خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و اجازه بدید تشکر کنم از دستاندرکاران دوم جشنواره فرهنگی آگهی های بازرگانی که به جد واقعا در واقع امسال میتونیم بگیم که خیلی تلاش زیاد و مضاعفی کردن برای بهتری برگزار شدن و در واقع میتونیم گردآوردن اهالی صنعت تبلیغات در ایران.
بسیار عالی. جاش واقعا خالی بود چند
بله،
سال.
خیلی سال بود
این
که
اتفاق خیلی میتونه کمک بکنه به توسعه هم کمی و هم کیفی صنعت
انتقال تجربه ها، یعنی خیلی میتونه تو انتقال تجربه واقعا تاثیرگذار باشه و هم تا ما واقعا برندهای بزرگ تو ایران کم نداریم، یعنی برندهایی که خیلی فاخرن و خیلی در واقع دارن زحمت میکشن تو تمام شرایط سخت اقتصادی و این در واقع میتونیم بگیم همایش‌های این جشنواره خیلی کمک می‌کنه برای اینکه دیدگاه‌های بین برندها، آژانس‌ها و حتی رسانه‌ها با هم دیگه نزدیک‌تر بشه و فرصت‌ها رو بتونیم کشف کنیم.
بسیار عالی. یکی از بخش‌های مفید و بخشایی که کمک میکنه به بهره‌وری بالاتر این جشنواره ها برگزاری نشست‌های تخصصی هست که در این جشنواره هم برگزار شده. شما هم در یکی از این نشست‌های تخصصی حضور داشتید و صحبت کردید، پژوهش و تحقیق خودتون رو به اشتراک گذاشتید. موضوعتون چی بوده آقای مهندس؟
من دیروز در رابطه با یک رویایی صحبت کردم که سالهاست هم سمت برندها، هم سمت آژانس‌ها و هم سمت رسانه‌ها به دنبالش هستن، در رابطه با این موضوع که آیا واقعا میتونیم اثر بخش تبلیغات رو تا 99.99 در واقع اندازه‌گیری کنیم قبل از اینکه بخواد کمپین‌ها برگزار بشه. چرا این موضوع اهمیت داره؟ دلیل اصلیش اینه که اگه ما دهه 80 با هم دیگه صحبت می‌کردیم اصلا در رابطه با موضوع اثر بخشی صحبتی نمی‌شد. چرا؟ چون خیلی برندها در واقع میتونیم بگیم که توی حوزه در واقع برندینگ، مارکتینگ، ادورتایزمنت فعالیت به صورت علمی، فعالیت آکادمیک توشون اتفاق نمی‌افتاد و تقریبا شما هر برندی رو تو بازار عرضه می‌کردید چون تقاضای زیادی براش وجود داشت به راحتی هم در واقع دست متقاضی می‌رسید و ازش بهره برداری می‌کرد. دهه 90 هم که در واقع آکادمیک های حوزه حالا فارغ التحصیل MBA هستن، فارغ التحصیل حوزه مارکتینگ هستن، فارغ التحصیل حوزه تبلیغات هستن که بیشتر شدن و واقعا مدیرانی در سمت برندها قرار گرفتن و هم در سمت آژانس ها که تونستن این موضوع توسعه بدن، واسه برند ایمیج، واسه تصویر سازی برای برند اهمیت پیدا کرد. اما هنوزم با توجه به اینکه خب یواش یواش داشت در واقع توسعه برندهای خصوصی بیشتر میشد و برندهایی که دیگه به صورت ماس مارکت نمیخواستن عمل کنن، چون شما میدونید تو حوزه ماس مارکت تقریبا اینجوریه که همه رو مخاطب میخوای قرار بدی، ولی همچنان اومدن واژه نیش مارکت اتفاق افتاد، حوزه مستیج اتفاق افتاد، حوزه‌ای که دیگه کاستومایز میکنه برای شما، نیاز شما رو و براتون محصول مختصش رو ارائه میده. حالا این افراد باید مخاطب هدف خودشون رو پیدا میکردن تو این قضیه، بنابراین برند ایمیج بیشتر در واقع روش کار شد، برند پوزیشنینگ کردن اهمیت پیدا کرد، موضوعات تخصصی مارکتینگ. الان که در واقع داریم تو عصر جدید با هم دیگه صحبت میکنیم، چون اهمیت سرمایه‌گذاری و در واقع میتونیم گرون شدن رسانه واقعا در جزء دغدغه‌ها حساب میشه، پس باید خیلی در واقع محتاط‌تر عمل کنیم برای برگزاری کمپین تبلیغاتیمون. یعنی قبل از اینکه وارد کمپین تبلیغاتی بشیم باید ببینیم که واقعا ویدئویی که ساخته شده، واقعا اون کمپینی که طراحی شده، اون خلاقیتی به کار گرفته شده، اون استراتژی که به کار گرفته شده در راستای اهدافی که برند میخواد هست یا نه. حقیقتش رو بخواین توی اون دهه 90 اگه می‌خواستیم این کارو بکنیم، چون هنوز فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها خیلی توسعه پیدا نکرده، به صورت مدل سنتی همچنان عمل می‌کردیم. مدل سنتی این بودش که من قبل از اینکه بخوام مثلا به فرض مثال ویدئویی رو برودکست کنم، وارد حوزه مدیا کنم، حالا رسانه تلویزیون یا رسانه‌های مختلف دیگه، ناچارم باید در واقع یک فرمی رو طراحی می‌کردم، فرم رو برای افراد مختلفی توی جامعه آماری متفاوتی ارسال می‌کردم بدون اینکه هیچ‌گونه نظارتی بتونم داشته باشم که آیا صحت و دقت دیتا واقعا داره درست پر میشه یا نه. اما که الان که بگیم با هم داریم که هوش مصنوعی چنان در واقع داره تحولات جذاب و شگرفی رو توی حوزه‌های مختلف اجرا میکنه، اگرچه واقعا اگرچه که الان ما بیشتر داریم تولید کانتنت رو از هوش مصنوعی میبینیم و یه ذره اینم میتونیم بگیم که طبیعیه، چون یه چیز تنجبل تریه، یه چیز
تولید محتوا،
آره، یعنی تولید تصویر، تولید ویدئو، تولید حتی در واقع کپی رایتینگ در واقع متن، اینجور اتفاقاته، چون یه ذره این برای مردم میتونیم بگیم ملموس‌تر داره اتفاق میفته. اما یه قسمتش که شاید بگم غفلت داره میشه و ما حداقل تونستیم ازش استفاده بکنیم و بهره برداری ببریم و با استعدادهای این کشور که حالا ما پارتنرشیپی که با در واقع ناحیه نوآوری دانشگاه صنعت شریف وجود داشت که واقعا پر استعداد اونجاست و واقعا پر در واقع میتونیم بگیم که فضاهای تحقیقاتی بسیار شگرفی داره اتفاق میفته، کمک گرفتیم برای تحلیل کردن دیتا. اما چه مدل دیتایی؟ دیتایی که در واقع بتونه به من روی در واقع حوزه احساسات مخاطب کمک بکنه. ما یکی از راه حل ها، یکی از پوینت آف ویو ها، یکی از زاویه دیدهای جدیدی که میتونیم در واقع تو حوزه اثر بخش ارائه بدیم اینه که ریاکشن احساسی آدم ها رو نسبت زمانی که دارن ویدئویی رو تماشا میکنن دریافت کنیم. بله. تا قبل ای آی این امکان پذیر نبود. میومدن چه اتفاقی میافتاد؟ ممکنه در واقع این صحبت پیش بیاد که نورو مارکتینگ همین کارو میکرد. بله، نورو مارکتینگ باید افراد رو جای جمع میکردیم، تو یک لبی میآوردیم، تو یک آزمایشگاهی میآوردیم، کلی سیمای مختلف مغز طرف بس میشد تا میتونست در واقع ریاکشن ها رو بگیره. خیلی هزینه بر بود، خیلی طولانی این اتفاق انجام میشد. اما الان به راحتی با هوش مصنوعی این قابلیت رو داره که در واقع شما نمونه برداری خودتو انجام بدید با یک گوشی ساده یا با یک وبکم خیلی ساده. به محض اینکه طرف در واقع داره مشاهده ویدیو رو انجام میده، اسکن در واقع نقاط مختلف صورتش انجام میشه. ما به این داده از طرف دانشمندان واقعا رسیدیم که 23 تا ریاکشن رو صورت وجود داره که ترکیبی از هر کدوم از این در واقع ریاکشن ها میتونه به من بگه که طرف واکنشی که داشته یا در واقع مشتری یا یوزر واکنشی که داشته نسبت به این ویدیو، خوشحال شده، ناراحت شده، غمگین شده، نگران شده، سورپرایز شده، برای چه اتفاقی براش میفته تو این قضیه. و تحلیل ها حتی عمیق تر هم میتونه اتفاق بیفته. در کنارش اون سروی هم به صورت آنلاین داره باهاش انجام میشه و شروع میکنه اینا رو با هم دیگه کامپکت کردن، ترکیب کردن و به من اینسایت میده. حالا من میتونم با قدرت بیشتری بگم تا چرا در گذشته
با همه محتواها،
با همه محتواها
یه آنالیزی رو بله شما
حتی محتوای خود برندم نه، یعنی من میتونم بجز خود برند محتوای رقبای برندم بهش نمایش بدم و این جذابیتش اینجاست. پیدا میکنه که رقبا چه فرصتی رو تو احساسات کشف نکردن که ویدئوی تو میتونه اون احساس رو در واقع کشفش کنه و میتونه ازش بهره مند بشه تو این قضیه. که خدا رو شکر به این منطقه رسیدیم، به این در واقع مسیر رسیدیم، پایلوت تستاش انجام شده و در واقع داریم الان برای بسیار از برندها در واقع اینو به عنوان سولوشن ارائه میدیم که بتونه هم زیر 48 ساعت فیدبک بگیره. در مدل سنتی زیر 30 روز امکان پذیر نبود، الان زیر 48 ساعت فیدبک بگیره. و اصلا مهمتر اینه که در سرتاسر کشور، یعنی شما میتونید تارگت گروپ تو خیلی وسیع‌تر، خیلی مستر در واقع بهش دسترسی پیدا کنی، چون افرادی هستن که در واقع حاضرن تو این همکاریا بیان و حالا مدل در واقع مشارکت‌های تحقیقات بازاریابیشون رو عملیاتی کنن. این موضوع چگیده خلاصه بودش از صحبتی که دیروز انجام شد.
بله.
و در واقع با
این جذاب بود، من فکر می‌کنم مخاطبانم براشون خیلی جذاب بود این اتفاق. این شاید دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی هست که میخوان بیان کار تبلیغاتی انجام بدن و با توجه به این که هزینه های تبلیغات یا اون آنچه که باید صرف بکنن برای تبلیغات، برای دیده شدن زیاد شده، بیشتر مورد توجه قرار میگیره
و مورد سلیقه شخصیمون هم کنار بذاریم، یعنی بذاریم با دیتا کار کنیم در واقع
و اون نگرانی هایی که در برای فعالان کسب و کار هست رو رفع بکنه، حتی بدونن چقدر سرمایه گذاری بکنن در این حوزه، چقدر بازخورد بگیرن. خانم سلطانی خیلی کار سختی داریم در مورد واژه های زبان های دیگری که با عزیزانی که در حوزه تبلیغات فعالیت میکنن و به کار برده میشه
بخوام
نفجوام ناچارا کلام قطع نشه نگفتم سولوشن در واقع راه حل هست، فیدبک بازخورد هایی هست که در صحبت های شما شنیدم، احتمالاً چند تا دیگه بود ولی خودتون همون لحظه واجاری
زنگ کردم که
آره ممنونم از شما. و آقای مهندس زارعی فکر میکنید این آقای مهندس دستچین ببخشید عذرخواهی میکنم، این فعالیت که شما انجام دادین با عنوان اهمیت داده در اثر بخشی تبلیغات که میتونه ذریب نفوذ تبلیغات رو در بخش های مختلف به ما نشون بده، کی فراگیر بشه در عرصه صنعت تبلیغات کشورمون؟
ببینید خیلی اهمیت پیدا میکنه که برندها در واقع توی این قضیه پیشقدم باشن خودشون. ما یه چالش همیشه در واقع میتونیم بگیم سمت برندها
وجود داره. نامهای تجاری یا شرکت هایی که دارن در حوزه تبلیغات فعالیت میکنن.
نه شرکت ها که میشن سمت آژانس ها. ما دو سایت همیشه داریم دیگه. یه آژانس ها هستن که طراحی میکنن کمپین های تبلیغاتی رو، یه سمت برند هستش که خواستش اینه که مسیر برند خودش رو توسعه بده و توی بازار بتونه در واقع نفوذ لازمه رو داشته باشه. حالا نکته من راجع به اون برند هاست. چرا میگم راجع به برند ها؟ چون ما یه سری چالش ها همیشه صنعت تبلیغات باش روبرو بوده. این که در واقع کمپین های تبلیغاتی که میخواد اتفاق بیفته واقعا کمپین هایی باشه که با میتونیم بگیم بریف و چکیده و خلاصه خیلی کامل و اهداف مشخص و شفافی تعریف بشه. ما خیلی با این موضوعات برخورد میکنیم که برند وقتی میخواد به حوزه تحقیق در واقع مسیرش نزدیک بشه از این مسیر تقریبا جامپ میکنه یا میپره یا یه جورایی نادیدش میگیره و احساس میکنه اون چیزی که حالا ما اصطلاحاً بهش میگیم نزدیک بینی، اون دیتایی که از اطراف خودش دریافت کرده همون دیتای صحیحیه و با همون میتونه در واقع شروع کنه تبلیغات خودش رو توسعه دادن. اما نکته مهم اینجا اینه که ما باید علاوه بر دیتاهایی که داریم اطرافیان خودمون یا خودمون در واقع نسبت بهش انگار اشراف داریم بهش اسم میذاریم، باید ببینیم که مخاطب هدف ما دنبال در واقع چه چه موضوعی میگرده. ما روی این قضیه هم در واقع اتفاقا حالا باز کار جذابتری داره اتفاق میفته. تو دنیا مدل‌های مختلفی وجود داره، مثلا یکی از مدل‌های معروف بهش میگن پریزم، میاد تارگت اودینس ها یا مخاطبای هدف رو به 67 تا کاتگوری تعریف میکنه که هر کدوم بر اساس لوکیشن خاصش مشخصه. حالا مثال بزنم مکان. آره دقیقاً، حالا دست مکان تازه ابتدایی ترینشه، ولی اینکه نوع رفتارش طرف برای رسانه چجوریه، رفتار در واقع تفریحاتش چجوریه. ما حالا داریم به این دیتا نزدیک میشیم باز بکنم که در واقع لپ‌های مختلف که همین الان مثلا فرض کنید افرادی که بالای اتوبان چمرو هستن، اطرافی که پایین اتوبان چمرو هستن، اطرافی که افرادی که موجود در مناطق مختلف زندگی کنن، توی سطح کشور داره چه اتفاقی میفته. برند ها نیازه که به این قضیه قائل بشن که دیتا میتونه هم زمان در واقع تبلیغاتشون رو یه جورایی بهینه کنه براشون، هم از همه مهمتر این که میتونه واقعا ROI براشون داشته باشه دیتا، یعنی بازگشت سرمایه یا همون ریترن آف اینوستمنتی که تمام اقتصاددانا تمام در واقع میتونه بگیم که بیزنسمنا دنبالش هستن که اتفاق بیفته، این رو اعتماد کنن که قبل از اینکه حتی کمپینشون برگزار بشه روش سرمایه‌گذاری تحقیقاتی انجام بدن و بعد وارد حوزه اجرا بشن. چون حوزه اجرا شما میتونید الان 2 ساعت دیگه، میتونی 2 روز دیگه بگی که اوکی بریم اجرا رو انجام بدیم، بریم مرحله رو عملیاتی کنیم، ولی واقعا حوزه تحقیقات میتونه برای شما تا 1 سال آینده رو تضمین کنه که مسیری که رفتی مسیر درستیه، تا 2 سال آینده رو تضمین کنه توی این موضوع. به نظر من سمت دوستان تبلیغات و تبلیغات همگی آمادگی بهره وری از دیتا رو دارن.
بله.
سمت برندها هستش که بعد بیشتر روی این قضیه سرمایه گذاری.
و آقای مهندسی از چین، این موضوعی که شما فرمودید هم برای قبل از اجرای تبلیغات کاربرد داره و هم بعد از اجرای تبلیغات.
قبل اجرای تبلیغات، چون شما قبل اجرای تبلیغات میتونی
اونجا به نظر خیلی مهمه،
بله، باگ های مختلف یا ایرادات مختلف در واقع محتواتو بگیری و حالا دیگه با دل قرص و محکمی برید در واقع پخش تبلیغات رو انجام بدی. اما این سولوشن برای بعدش هم قابلیت کارکرد داره و میتونه برای اون موقع هم استفاده بشه.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهندس امیر دستچین،
امید دستچین
مدیر ارشد نوآوری و استراتژی تبلیغات که با ما همراه بودید. خود و قوت میگم به شما و آرزوی بهترین ها رو دارم در این حوزه‌ای که قدم برداشتید و امیدواریم که فراگیر بشه و این ذریب دقت برای تبلیغات ها که کمک میکنه به توسعه کسب و کارها روز به روز بیشتر بشه. ممنونم از همراهیتون.
شما شنوندگان محترمتون
خدا نگهدار
شما باشه.
صدای ما رو از دومین جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی‌های بازرگانی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید که ما امروز از اینجا برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. مراسم اختتامیه در حال برگزاری است و برترین های حوزه تبلیغات معرفی میشن با معیارهای متفاوت که انشاءالله سعی میکنیم اون رو راجبش صحبت بکنیم و حتما خدمت شما شنوندگان همراه شبکه رادیو اقتصاد معرفی کنیم. همراه میشیم با خانم نعمت‌زاده، گزارشگر شبکه رادیوی اقتصاد. خانم نعمت‌زاده در خدمتتون هست.
زنده باشید جناب آقای احمد فر. ممنونم از شما همکاران عزیزم که باز به ما این مجال رو دادید که با میهمانان عزیزی که در دومین جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی‌های بازرگانی که در مرکز همایش‌های صدا و سیما در حال برگزاری هست گفتمان کنیم. در این فرصت در خدمت جناب آقای سعید مهندسی هستیم که مدیر عامل یکی از واحدهای تبلیغاتی هستن که امروز در این برنامه حضور دارن. پول دارید دیگه آقا. بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
اومدیم برای خدمت. ما فقط برای خدمتیم.
زنده باشید. رشته تحصیلیتون مهندسی یا شاخه دیگر هست؟
نه هنر. من لیسانس هنر.
لیسانس هنر دارید. کار تبلیغات کار هنرمندانه و خلاقانه است یا کار مهندسی شده است یا هر دو؟
هر دوش. قطعاً هر دوش. هنر هست ولی باید مهندسی بشه. اگر مهندسی نشه نمیتونه اون اتفاقی که لازمه برای شرکت هایی که صاحب کالا هستن بیفته.
اگر میخواید تفاوت قائل بشید بین شرکت هایی که قرار هست محصولشون تبلیغ بشه یا خدمتشون و این مهندسی و هنر و خلاقیت رو همه رو با هم تلفیق کنید و نتیجه‌ای که باید رو اون شرکت بگیره چه میکنید و این چه کردن چند روز طول میکشه؟ یعنی اون اتاق فکر شما و اون تیمتون چقدر وقت میذارن؟
البته بسته به نوع حالا تقاضایی که شرکت ها دارن، ولی وقتی میخواد یه کار حرفه‌ای انجام بشه قطعا ما داشتیم اتاق فکری که مثلا 3 روز 4 روز شبانه روز بچه ها تو اتاق فکر داشتن کار میکردن، چون باید هدف تولید مشخص میشد، بعد فروش باید مشخص میشد، خواسته هایی که دارن، نقاط ضعف، نقاط قوت، همه رو باید بررسی کنن. بعد با توجه به شخصیت محصول که میخواد معرفی بشه به حالا یوزر ما که حالا مصرف کننده ما هست، قطعا خب باید خیلی علمی درست، سوای این که مردم ما ذاتن ایرانی ها همشون هنرمند و هنردوست، اصلا ریشه همه ایرانی ها تو هنر هست، به خاطر همین خیلی حساسن روی هنر، چون حساسن کار شرکت های تبلیغاتی قطعا خیلی بالاست. این میشه یه شرکتی میبینی یک تیزر رو میسازه موفق نمیشه چون درست نرفته روش فکر بکنه، ولی یه موقع میبینید یک برندی درست روش فکر کرده، روی مخاطبی که میخواد تأثیر بذاره روش فکر کرده، دیده نقطه ضعف یا قوتی که اون مخاطب داره بررسی میکنه چیه، از طریق همون رفته شروع کرده تیزر رو ساخته و هم تأثیر گذاشته، برند موفق شده و تیزر هم که جایگاه خودش رو به دست آورده.
شخصیت محصول تو فرمایشاتشون بود، چی تعریفش میکنید؟
ببینید شخصیت محصول به عنوان مثال اگر بخوایم یک محصولی رو برای کودک تبلیغ بکنیم، ما خب کودک تبلیغ، ارتباط برقرار کردن با کودک خیلی فرق میکنه با ارتباط برقرار کردن با یک پدر خانواده یا یک جوونی که دیدگاه و تفکرش نسبت به پدر و مادر فرق میکنه، ناخودآگاه ما نوع بینشش هم فرق میکنه دیگه، پس ما باید با زبان خودشون صحبت کنیم، یا مادر خانواده که همیشه ما میگیم پشتیبان بچه ها یا پدر خانواده هست، اگر بخوایم یک چیزی رو برای سلامت خانواده در نظر بگیریم باید با نوع گویش مادرانه خودش بریم این اتفاق بیفته و اینجوری تاثیرگذار داشته باشه.
یعنی اون رنگامیزی فضا، اون ادبیاتی که استفاده میشه متناسب با سن کودک، خانواده و همه این نکاتی که در نظر میگه.
دقیقاً.
با همه این فرمایشات که گفتین فکر میکنید نسبت به سال گذشته که این جشنواره برگزار شد و امسال دومین مرحله ای هست که برگزار میشه، آگهی های بازرگانی ما به اون نقطه ای رسیدن که الان در توضیحات شما اون شخصیت محصول یا خدمت رو لحاظ کنن، یا هنوز جا داره؟
قطعا جا داره، ولی خدا رو شکر خیلی پیشرفت کرده، قطعا صنعت تیزرسازی، صنعت تبلیغات ما، خدا رو شکر شرکت های صاحب آگهی به این درک رسیدن که باید قبول کنن از فضای سنتی خارج بشن و بیان تو فضای مدرن و حرف شرکت‌های تبلیغاتی رو گوش بدن و اهمیت بدن، بدونن تبلیغات چقدر براشون مهم. خدا رو شکر خیلی تاثیرگذار بوده، خیلی تاثیرگذار.
بسیار عالی، امیدوارم که صاحبان برندها اعتماد کنن به تجربه شما در تبلیغات، نه شما که همه همکارانتون که سالها سر این بخش زحمت میکشید و بتونن بهترین ها رو عاید مجموعشون کنن.
ممنون از شما. ممنونم، مرسی، تشکر.
سپاسگزارم. جناب آقای احمدی پر، از شما و همکاران عزیزم هم متشکرم که این فرصت رو به ما دادید. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای مهندسی که رشته تحصیلیشون هنر هست و هنرمندانه و مهندسی شده تبلیغات انجام میدم برای صاحبان برندها.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم نعمت‌زاده. استفاده کردیم تلفیق هنر و مهندسی در تبلیغات رو. ممنون از همراهیت.
زنده باشید، از شما هم متشکرم.
اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی های بازرگانی با شعار آگهی آگاهی. هشتم بهمن ماه 1403، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم از دومین جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی‌های بازرگانی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما و همینک همراه هستیم با خانم دکتر فاطمه غفاری، مدیر عامل کارخانه تولید مجازی فیلم به عنوان اولین شرکت دانش بنیان تولید مجازی فیلم. سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به شبکه رادیوی اقتصاد.
شکر، عصر شما هم بخیر.
ممنون از همراهیتون. خانم دکتر غفاری، شما چه کاری رو دارین انجام میدین؟ تولید مجازی فیلم که به عنوان اولین شرکت دانش بنیان در واقع کارخانه تولید مجازی فیلم هست که با مدیریت حضرت‌عالی داره فعالیت میکنه. راجع به فعالیتتون یه مقدار توضیح بدید و اینکه چقدر تونسته کمک بکنه و همسو باشه با تبلیغات.
خواهش میکنم. در واقع من یک تهیه کننده هستم. خب به عنوان یک تهیه کننده سالها دغدغه اینو داشتم که خب چطور میتونیم که به نوعی کمک کنیم به صنعت فیلمسازی که با روند مباحث اقتصادی که به مرور خب تغییر میکنه و شاید روی صنعت فیلمسازی تأثیر بگذاره و هزینه‌های تولید رو دچار مشکل بکنه، طی این 10 سال اخیر شاید میتونم بگم به عنوان یک محقق و پژوهشگر تو مجموعه خودمون، شاید این روحیه کنجکاوی رو که داشتیم، سعی کردیم خیلی از بچه‌های خلاق رو و نوآور رو گرد خودمون جمع بیاریم و تونستیم این بنیان این تکنولوژی رو پایه‌گذاری کنیم در مجموعه خودمون و بتونیم برای ایران خودمون و برای صدا و سیمای خودمون و صنعت فیلمسازی یه ارمغانی داشته باشیم. و این اتفاق شکل گرفت.
استفاده شد.
بله، ما اتفاقی که میفته، من یه مقدار راجع به این صنعت صحبت بکنم، بحث ویرچوال پروداکشن، تولید مجازی فیلم. در واقع یه جورایی من شاهد گفتگوی اون عزیزی بودم که در رابطه با مهندسی داشتن صحبت میکردن، مهندسی فیلم، و ما هم به نوعی داریم مهندسی میکنیم. یعنی اونقدر ابعاد وسیعی رو داره این تکنولوژی در صنایع مختلف تولید کمک میکنه. یکی از اون ابزارها هم ساخت تیزرهای تبلیغاتی هست. خب حالا دوستان شاهد هستن تقریبا این که ما پروژه هایی رو مثل پروژه های سینمایی سریال حضرت موسی، سریال مهیار عیار، سریال هفت، سریال های از این دست رو ما کمک کردیم از طریق ویرچوال پروداکشن، تونستن که سرعت تولیدشون رو بالا ببرن، هزینه هاش رو کاهش بدن و به شدت تأثیر بذاره روی اقتصاد تولید. خب ما در واقع شیوه با این روش تولید رو از شکل سنتی به صنعتی تبدیل کردیم و عنوانی که روی مجموعه گذاشتیم کارخانه تولید مجازی فیلم. بله. کارخانه اصطلاحا یعنی چی؟ این تولید انبوه دیگه، درسته؟ پس این تکنولوژی به ما این امکان رو میده تولید انبوه داشته باشیم به خاطر سرعت بالایی که داره. خب ما دیگه نیاز به ساخت دکورهای حجیم نداریم با هزینه های گران، ما دیگه نیاز به لوکیشن های آنچنانی شهرک سینمایی نداریم. بر فرض مثال پروژه حضرت موسی یکی از این پروژه هایی بود که واقعا می‌خواستن شهرک بسازن تو قم، جاده قم، ساختن، چون اومدن دیدن، آموزش دیدن و کمکشون کردیم و تونستیم این بار سنگین اقتصادی رو از دوش این پروژه بر فرض مثال برداریم. خب این چیز بی‌نظیریه. حالا نکته خیلی مهمی که داره قدرت تخیل رو در واقع محدودیت هایی رو که دائما عزیزانی که دارن می نویسن و دوست دارن خلاقیت های هنریشون زیاد باشه و ولی تو تولید شاید محدودشون بکنه، این تکنولوژی امکان رو میده بهشون که هر غیر ممکنی رو ممکن کنن. یکی از اینا تیزرهای تبلیغاتی. تیزرهای تبلیغاتی عموما به لحاظ محدود بودن ثانیه هایی که داره،
بله،
خب خیلی جذابیت براشون مهمه. خب پس خلاقیت ها و نوآوری، هر اونچه که غیر ممکنه رو ما میتونیم با این تکنولوژی بدون اینکه دغدغه در واقع هزینه تولید داشته باشن یا هزینه های آنچنانی برای لوکیشن و دکور و اینجور چیزا، ما میتونیم کاهش بدیم و این بزرگترین کاریه که فکر میکنم
بسیار برای صنعت چقدر هم مهمه در صنعت تبلیغات که بتونن هزینه ها رو کاهش بدن، کمک بکنه به تولید محصولات تبلیغاتی که خیلی سریع بره سراغ هدف اصلی و گروه مخاطب مد نظر خودش. دقیقا. یکی از دغدغه ها بود در صنعت تبلیغات. دقیقا. که با این کاری که شما کردید به نظر میاد ما با شاید رفع این دغدغه باشیم. خانم دکتر غفاری، چقدر فراگیر شده فعالیت شما در عرصه تبلیغات به خصوص؟
خب این کار یک کار
یعنی
کاملا
هنوز معرفی نشده. خوب
چرا؟ ولی خب زمان بره. ببینید دلیل زمان بر بودنش اینه که خیلی دوستان رو ما باید در طول مسیر با خودمون همراه کنیم. بله. دیگه یه مقدار اون باوره و اون ریسکه و به سمت این قضیه اومدم، این خیلی غیر ممکن. من یه مثالی میزنم برای شما که اینکه اجتناب ناپذیر این اتفاق میفته به مرور، نه در زمان خیلی دور، شاید بگم دو سال دیگه اصلا همیشه رو پر میکنه. خب ما الان قریب 7-8 سال این کار رو داریم میکنیم، تو این حوزه زحمت میکشیم و انتظارمون این بود، تارگتمون این بود در چشم انداز 5 سال دوم که خب خیلی آگاه میشن. ما فقط تو پارت اول، تو 5 سال اولی که فکر میکردیم تمام خودمون، تو 5 سال دوم این داریم شبیه سازی انسان رو انجام میدیم، به اونجا هنوز مخاطب من نرسیده که من خوشحال بشم که اونو دارم با خودم همراه میکنم. این امر طبیعیه. خب ما چون کار روزمره در واقع آرندی و تحقیقاتمون رو رها نکردیم، رو به جلو هستیم، این آگاهی مستلزم اینه که از طریق خب رسانه‌های خوب ما شکل بگیره. صدا و سیما قاعدتا پلتفرما دارن ورود پیدا میکنن، سینما داره ورود پیدا میکنه. جسارت و شجاعت تهیه کننده و کارگردان ها رو ما میخوایم و دوست داریم که نترسن و بیان جلو،
که این اتفاق دستشون نره. بله، هر چه سریعتر و ما شاهده فراگیرتر شدن فعالیت ایشان. شما باشیم. ممنونم از همراهیتون خانم دکتر فاطمه غفاری، مدیر عامل کارخانه تولید مجازی فیلم، به عنوان اولین شرکت دانش بنیان تولید مجازی فیلم که با ما همراه.
ما کتابش هم تولید کردیم ان شاء الله، شاهد خواهید بود.
خدا نگهدار. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیوی اقتصاد. امروز از دومین جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی‌های بازرگانی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با شما همراه بودیم و تلاش کردیم که مراسم اختتامیه این جشنواره رو تا حدودی پوشش بدیم. آرزوی بهترین ها رو برای شما عزیزان و همراهان دارم. خدا یار و نگهدارتون.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
میخوای پولت تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. عرض یه چشم هم زدن هر جا که خواستی بره جا بجاشه، جاش امن باشه، نشه که ازت جداشه، فقط کاریزما جاشه. صندوق و بورس درآمد ثابت از گزینه‌هاشه، تموم این گزینه‌ها میشه تو گوشی جاشه، فقط کاریزما جاشه. خلاصه هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
بعضش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردن هم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
آه
نگفتم دهنت باز میمونه. اما تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه. آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه. تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری.